اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
نمی کم سویدی.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندند. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی را در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید:
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته وای، کسی که با مریضی روانی مبتلاست هیچگاه نمی پذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان می دهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وی، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند، گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیشه در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بی‌میلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیشه در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیشه افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند، که بسیار حالت های خطرناک می باشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون چنین مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا اینها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزی که چونین مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
و افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید:
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخش ها می برند که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست برای مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبتهایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم می بینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده که البته دوره ازی یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زود بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش به زنان امروزی افغانستان را بتیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که ای سینما اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش از که او داون شده پایین آمده و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیاید و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره و همین قسم هستم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک هست. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اراز از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه، که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که براتون گفتم اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم صمیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم‌های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و می‌بینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدند، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به او رویاهایی که در سر داشتن، به او رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانن به او رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس این یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی میکنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه این هم میتونه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر و خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که می دانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیره، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشتن میکنن، برو این ماینه رکو، برو اون ماینه رکو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود، به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شوه و روانشناس نیز در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشورتی صورت بگیره و صحبت شوه با این گونه خانم‌ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده دارم، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه دوا بی‌تأثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شه. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که این را با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شود. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان،
این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای سنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست می‌پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در درس امروز استاد سلسله از زراعت و منابع طبیعی افغانستان را تشریح می‌کند. به عنوان بخش جغرافیای زراعتی و اقتصادی افغانستان، در این بخش می‌خوانیم که زراعت نقش اساسی در اقتصاد افغانستان دارد. در بخش منابع هم خواهیم خواند که منابع طبیعی افغانستان کدام هاند و تا حال چقدر در رشد صنعت و اقتصاد این کشور کمک کرده.
موجود که در این جلسه می‌خوانیم بحث نباتات صنعتی و طبیعی هسته و همچنان در مورد مالداری، علفشارها، جنگل‌های افغانستان و منابع معدنی. نباتات صنعتی و طبیعی. نباتات صنعتی پنبه از جمله نباتات صنعتی می باشد که شامل خود پنبه شامل تریشه به نام لیفه و پنبه دانه می باشد که در فابریکات نساجی ساخته شده و از لیفه محلوج آن در فابریکات نساجی اقسام تکه های نخی، شطرنجی، جوال و ریسمان می سازن. به همین گونه از پنبه دانه آن روغن نباتی، صابون، کالاشویی و از توفاله آن کنجاره حیوانی تهیه می گردد. قبل از جنگل های داخلی در کشور ما فابریکه های نساجی بگرامی، گلبهار، پرخمری، کندوز، مزار شدید، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار فعالیت داشتند. لبلبو در زمین هایی که دارای مواد آهکی و پتاس و بدون سنگ باشد روش می کنند. در فابریکه قند بغلان از لبلبو بوره و از توفاله آن کنجاره برای حیوانات تهیه می شود. نیشکر در هوای گرم و مرطوب که دارای آب فراوان باشد می روید. این نبات بیشتر در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر زره می شود. نباتات طبیعی از جمله نباتات طبیعی زعفران، جوانی و بادیان در فصلهای زراعتی کش بشه و باقی مانده نباتات مثل شینبویه، آهنگ، کاسنی، پنیرک، مستار، اسپند، ختمی، خاکشیر، شیره خوش، زعفران، شیرین بویه، هنگ، زیره و بعضی نباتات طبیعی دیگر اقلام مهم صادرات کشور ما را تشکیل می‌دهند. از مالداری علفشارها جنگل‌های افغانستان چه می‌دانند؟ مالداری و نگهداری حیوانات یکی از منابع مهم ثروت در عواید داخلی کشور ما شمرده می‌شود که به دو نوع تقسیم می‌شود. حیوانات اهلی شامل گوسفند، بز، گاو شیری و قلبه گلوی شیری و قلبه‌ای. مرکب اسب، شتر و مرغ‌های خانگی می‌باشد. گوسفند. انواع گوسفند هزارگی ترکی و قندهاری شهرت دارد. رمه‌های خرد و بزرگ گوسفند توسط زمیندارها و کوچی‌ها نگهداری می‌شود که از گوشت پوست، پشم و روده آن استفاده می‌گردد. گوسفندهای قره‌قل که زیادتر توسط مالداران صفاحات شمال کشور مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز و هرات نگهداری می‌شود، از پوست آن پوستین و پوستینچه ساخته می‌شود. گاو شیری. گاو شیری برای لبنیات به دست می آید و زیادتر نزد زمینداران و دیهاتی و همچنان بیشتر در دیهات از گوهای استفاده می شود. علفچرها. چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین را در بر می گیرد. چمنزارها مناطق گرمسیر در صفحات شمال، جنوب و شرق کشور چراگاه های دائمی حیوانات را تشکیل می دهند. در ساحل جنگلات دره ها و دامنه های سلسله کوه های هندوکش و کوه های دیگر افغانستان واقع در شمال ولایت مرکزی شرقی و جنوبی و دشت ناری قزنی در هوای معتدل بهار و هوای گرم تابستان چراگاه های خوبی برای مالداران و کوچی ها مالداری کشور می باشند. جنگل ها. جنگل ها در افغانستان چه اهمیتی دارد؟ جنگل هدیه خدایی است. ثروت طبیعی و دارایی ملی در سرزمین ما می باشد. جنگل ها به مناظر دلچسب و تماشایی داشته و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان می باشد. هوای مناطق جنگلزارها تازه شفاف و دلپذیر می باشد. در افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین را ساحه جنگلزارها در بر دارد. منابع معدنی. آهن به رنگ های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی در قشر زمین فراوان پیدا می شود. افغانستان معادن آهن زیاد دارد که مهمترین آن معدن حاجی گرد می باشد که مقدار آن به 36% می رسد. در صنایع دستی آهنگران کشور ما از آهن دست داشته ایشان آلات و ابزارهای دهقانی، تجاری و کارآمد خانه ها می سازند. مس. در زمانهای قدیم جای اسلحه و افزارهای سنگی و چوبی فلز نرم سرخ رنگ مس گرید و انسان ها یک قدم به سوی ترقی گذاشتن. مس حادی قوی ترین برق و حرارت است و از سیم های آن در لین های برق استفاده می شود. طلا. فلز قیمتی طلا رنگ و جلای مقبول و قابل توجه دارد و زنگ نمی گیرد. به حیث پشتوانه بزرگ پولی بوده و اقسام زیورات آن زینت خانم ها تشکیل می دهد. و اما نقره. نقره مثلا طلا رنگ نمی گیرد و حادی قوی برق و حرارت بده و به حیث زیورات استفاده زیاد دارد. سنگ های قیمتی. لاجورد در کوههای بدخشان از زمانهای قدیم شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته و شهرت جهانی دارد و به درجات 1-5 درجه تقسیم شده و خارج از کشور صادر می شود. یاقوت، لعل، لاجورد، بدخشان و زمرد پنجشیر نه تنها در میان سنگهای قیمتی کشور بلکه در منطقه جهان شهرت داشته و خریداران زیاد دارد. و معادن سر و جد. معادنان در هزارجات، دامنه های کوه، هندوکش، مزار شریف، بدخشان و قندهار یافت می شود. معادن نمک. معادن نمک در مناطق تالقار، خنتخار، اندخوی، بیازجان، هرات، مزار شریف، مقر قزنی وجود دارد. نمک سنگی کوه سبز رنگی در مناطق هزارجات پیدا می شود. از معادن نمک تالقان و نمک سنگی هزارجات در مواد غذایی استفاده زیاد صورت می گیرد. و موضوع آخری سلفر. معدن سلفر یا گوگیر به ذخیره 600 تن در مزار شریف یک مقدار در اشکاشم و بدخشان تثبیت شده است.
در بخش معدن خواندیم که افغانستان از منابع فراوان معدنی برخوردار است، اما اکثریت این منابع تا حال دست نخورده باقی مانده و در موارد هم به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیای صنف 8 آغاز می شود. به ادامه تشریح قاره های جهان، امروز یک قاره مهم و جالب این سلسله را می خوانیم. این قاره امریکا است. در این بخش استاد بر علاوه اشاره به بحث تاریخی کشف قاره امریکا، به شرح دریاها، کوهها و اهمیت موقعیت جغرافیایی این براعظم می پردازد. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این فصل می خوانیم، کشف براعظم امریکا، کوههای امریکا، دریاهای امریکا، بحیرهای اروپا، دریاهای امریکای جنوبی و جهیلهای امریکا در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مورد کشف براعظم آمریکا چه می‌دانید؟ کریستوف کولوم، بحرپیمای ایتالیایی، بر اساس کروی بودن زمین در سال 1492 میلادی از طرف شاه اسپانیا موظف شد تا سفری به سوی غرب به هندوستان نماید و سرعتی که در آن سرزمین بود. پس از کولوم، بحرپیمای دیگری به نام امریکو و سپوچی راه کولوم را ادامه داد تا 25 درجه از ابعاد جنوبی به نزدیکی های سواحل برازیل پیشرفت کرد که این بحرپیما درباره سفر بحری خود یک مقاله نوشت و آن را چاپ نمود. پس از آن در سال 1502 میلادی جغرافیه‌دانی کتابی نوشت و در آن کتاب مقاله امریکا را در مقدمه اطرش جا داد و چاپ نمود. در 1507 میلادی این کتاب به زبان لاتین ترجمه گردید که در مقدمه آن یکی از جغرافیه‌دانان پیشنهاد کرد که این قطعه خشکه باید به نام کاشفش آمریکا نامیده شود. جغرافیای طبیعی، راجع به کوههای آمریکا چه می‌دانید؟ کوههای کم ارتفاع قدیمی، خود کوههای اپلاش از جمله کوههای کم ارتفاع قدیمی می باشد که در قسمت شرقی ایالات متحده آمریکا شمالی کوه کم ارتفاع واقع شده که جزء دوران اول جلدی هست و با گذشت زمان از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر دارای قله‌های مدور، دامنه‌های نشیب‌دار و وادی‌های وسیع می باشد. این کوه ها از شمال شرق به جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر افتاده است که بلندترین قله آن بلیکدام که طول آن ارتفاع آن 2044 متر ارتفاع دارد. کوه های جوان مرتفع، کوه های راکی یکی از جمله کوه های جوان و مرتفع می باشد که در امتداد سواحل اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده که متعلق به دوره سوم جیولوژیکی می باشد. این کوه ها جوان و خیلی بلند هستند که در بعض نقاط از ارتفاعان به 6000 متر هم می رسند. بلندترین قله آن مک‌کینلی در آلاسکا هست که 6193 متر ارتفاع دارد. کوههای اندیز به زبان مردم بومی این سرزمین معنی کوههای عسل را می دهد. این سلسله به شکل مساویانه به طول سواحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی از شمال به جنوب به طول 800 کیلومتر امتداد یافته است که بلندترین قله آن آکونکاگو در آرژانتین به ارتفاع 6960 متر. باشید به دریاهای آمریکا چه می دانید؟ در آمریکای شمالی دریاهای خروشان وجود دارد که از یک طرف در کشتیرانی و حمل و نقل انواع مفید است و از جانب دیگر در کشت و زراعت سهولت را به وجود آورده است که بزرگترین دریای حوزه بحر اتلانتیک آمریکای شمالی دریای میسیسیپی است که به زمان هندیان بومی به معنی دریای بزرگ می باشد. این دریا از جهیل ایتاسکا در جنگلات مینیسوتا منبع میگیرد و از طریق همواری و دشت‌های وسیع به طرف جنوب حرکت می‌کند. تا طول دریای میسیسیپی از منبع دریای میسوری تا مصب در خلیج مکسیکو 6420 کیلومتر است که از لحاظ طول بعد از دریای نیل و آمازون قرار میگیرد. دریای سنت لارنس جهیل های پنجگانه را به بحر اتلانتیک وصل می سازد. دریاهای حوزه اقیانوس منجمد شمالی از برف ها سه چشمه گرفته و قسمت اعظم سال یخ بسته است که دریای کلرادو وادی عمیق که دیوارهایش عمودی هست به وجود آورده است. منبع آن را باران ها و برف ها تشکیل می دهند. همچنان می توانید خلیج که به خلیج کالیفرنیا در کشور مکزیکو می ریزد. طول آن 450 کیلومتر است. آب این دریا گل آلود و سرخ رنگ می باشد و به همین سبب اسپانیایی ها آن را به نام کلرادو یاد می کنند. دریای آمریکای جنوبی بارندگی فراوان منطقه استوایی باعث آن می شود که در این قاره دریاهای بزرگ و پرآب زیادتر باشند. تمام دریاهای بزرگ ساحه شرقی اندیز آب خود را به بحر اتلانتیک می ریزند. طول دریای آمازون همراه با معاون آن یوکالالی در کشور پیرو می ریزند. بزرگترین معاون سمت راست این دریا مادیرا و سمت چپ آن نگرو هست. راجع به جهیل های آمریکا چه می دانید؟ بر ازم آمریکا جهیل های بیشتر وجود دارد. یعنی در کل می توانید بگیم در بر ازم آمریکا جهیل های بیشتر وجود دارد که جهیل های بزرگ آمریکای شمالی عبارت از سوپریر که 83272 کیلومتر مربع میشکان می باشد که خود میشکان به مساحت جهیل میشکان به مساحت 58020 کیلومتر مربع می باشد و هورون 60700 کیلومتر مربع می باشد و همچنان ایری 25280 کیلومتر مربع می باشد و انتاریو به مساحت 19230 کیلومتر مربع و جهیل انتاریو ذریه دریای سنت لورنس به خلیج سنت لورنس و اقیانوس اطلس می‌گردد. جهیل سوپریر، هورون و میشکان توسط آبنه‌های کوچک با هم وصل شدند.
بله شاگردان گرامی، در درس شنیدیم که دریاهای آمریکا به دلیل بزرگی در کنار کمک به کشت و زراعت زمینه کشتیرانی را نیز به وجود آورده و این کشتیرانی به دو مقصد صورت می گیرد: ترانزیت اموال تجارتی و سیر و سیاحت برای جهانگردان.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر شاگردان صنف نهم به یاد داشته باشند، در درس قبلی ما قاره افریقا را خواندیم. امروز استاد برای ما جغرافیای مواصلاتی را بیان میکند. بخش بیشتر درس امروز به شرح مواصلات در استرالیا اختصاص داده شده است. در این درس استاد برای ما وسایل و وسایط مورد استفاده در مواصلات و ترانزیت در استرالیا را معرفی خواهد کرد. در درس امروز خواهیم دانست که در استرالیا بیشتر از کدام وسایل برای مواصلات و ترانزیت استفاده می شود.
جغرافی مواصلاتی و جام مواصلاتی از راه‌های عبارت از راه‌هایی است که یک راه را با راه‌های دیگر وصل می‌کند. اولین خط ریل در سال 1854 میلادی میان ملبورن و پورت و ملبورن کشیده شد. این هم یک نمیتانیم یک نمونه راه مواصلاتی بگویم. خط شرقی راه آهن این کشور کهاز شمال به جنوب امتداد یافته شهرهای بریس بان سدنی و ملبورن را با یکی دیگر وصل می کند. قسمت عمده دریاهای استرالیا به سبب جریانتان آنها برای راه یابی داخل استفاده نمی شود، اما از جهیل های واقعی در جنوب استرالیا و تا حدود از دریاها به منظور حمل نقل استفاده صورت می گیرد. و بنای در استرالیا نه تنها برای حمل نقل مواد از طریق راه‌های آبی به جهان خارج اهمیت دارد، بلکه در داخل استرالیا نیز برای حمل نقل بین ایالات مختلفاً قابل استفاده می باشد. راه‌های هوایی استرالیا بعد از جنگ دوم جهانی توسعه بیشتر یافته است. تمام شهرهای بزرگ دارای میدان هوایی ها می باشند. ایران که شما می بینید، این هم یکی از نمونه های جغرافی مواصلاتی. میایم اقیانوسیه. اقیانوسیه نام جزایر متعدد است که در اقیانوس آرام واقعیت دارد. جزایر اقیانوسیه را از لحاظ جغرافیایی به سه گروه زیر تقسیم داده اند. اول ملانزیه که در شمال شرق استرالیا و در جنوب خط استوا قرار گرفتند. دوم در نواحی مرکزی اقیانوس آرام جزایر با یک دیگر متعدد یک دیگر قرار گرفته که به نام پالینزیا یاد می شود. در شمال خط استوا شرق فیلیپین و جنوب ژاپن جزایر دیگر قرار دارند که به آنها میکرونزیا می گوید. ملانزی ها کوتاه قدترین مردم اقیانوس بودند و پوست تیره دارند. میکرونزی ها قد بلندتر و پوست روشنتر از ملانزی ها دارند. پالینزی ها نسبت به دیگران بلندترین قد را دارند و در میان سی نژاد یاد شده برای روشن ترین پوست اند. بعد از این وضع اقتصادی، مهمترین محصولات زراعتی جزایر اقیانوسیه ناریال است. کاکو و مرچ و قهوه نیز از تولیدات عمده زراعتی را به شمار می روند و زندگی از طریق زراعت پیش برده می شود. یگانه محصول صادراتی همه جزایر کوپرا مغز ناریال است و ثروتمندترین جزیره از لحاظ مواد معدنی کالدونیایی جدید است که مواد معدنی و فلتر چون نکل، کروم، آهن، کوبالت، منگیز، طلا و مسک از جمله تولیدات فلزی اقیانوس است. دهی شامل است. مهمترین صنایع اقیانوسیه بنیاد محصولات زراعتی دارد. کشتی های کوچک، پاروی وسیله عنانیل حمل نقل منطقه اقیانوسیه است و مردم دهات از آن برای مسافرت های کوتاه استفاده می کنند. برای مسافرت های دور از کشتی های بادبانی و یا مورد دارای استفاده می کنند. میاییم نیوزیلند. نیوزیلند کشور به مرکود اقیانوسی است که در جنوب غرب و بحر الکاهل به فاصله 600 کیلومتر مد شرق استرالیا موقع دارد. بحیره تسمانیا این سرزمین از استرالیا جدا نموده. تقریبا 3/4 حصه مساحت نیوزیلند را کوها و تپه ها پوشیده است که مهمترین آنها تقریبا الپ های جنوبی نام دارد. دریاها و یاکتها و کلور و کلوتا از دریاهای مشهور این کشور می باشند. نیوزیلند پیش از 270,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و ولینگتن به مرکز نیوزیلند است که بیش از 300,000 نفوس دارد. اکثریت زمین های این مملکت کوهستانی است و مواد معدنی این مملکت فلزات است که جمله آن طلا. صادرات مهم این کشور در سالهای اول مهاجرت سفید پوستان بود و زغال سنگ نیز در این مملکت یافت می شود.
در قسمت دوم جغرافیای صنف نهم استاد به مناطق جغرافیایی شامل در اقیانوسیه پرداخت. در این بخش ما خواندیم که کشورهای شامل در این اقیانوسیه دارای زراعت غنی بوده و مردم آن به دلیل دلچسپی که به زراعت دارند از وسایل صنعتی و سنتی برای رشد زراعت کار می‌گیرند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. رادیو آزاد.